و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
در اعتراض به سهمیه بندی بنزین در ایران، یک پمپ بنزین در تهران به آتش کشیده شد. رئیس جمهوری عراق با رهبران جمهوری اسلامی در تهران دیدار و گفتگو کرد. و سازمان عفو بین الملل به اعدام کودکان در ایران اعتراض کرد. ساعت 7 بامداد. با سلام، من بهمن باستانی به اتفاق همکارانم در این مجله بامدادی رادیو فردا در خدمت شما هستیم تا ساعت 7:30 با مجموعه متنوع از خبر، گزارش و گفتگو. امروز چهارشنبه ششم تیر ماه 1386 خورشیدی و 27 ژوئن 2007 میلادی است. امروز نخستین روز اجرای سهمیه بندی بنزین در ایران است. در این باره گزارشی داریم که در دقایق آینده خواهید شنید. ما در آغاز این مجله بامدادی تازه ترین خبرها را بشنویم از شاهین بشیری.
با سلام به شنوندگان عزیز. بر اساس گزارش‌ها، در اعتراضی آشکار علیه سهمیه بندی بنزین، گروهی از مردم در تهران یک پمپ بنزین را به آتش کشیدند. خبرگزاری‌های رویتر و فرانسه از قول شاهدان عیدی گزارش دادند که یک پمپ بنزین در شمال غرب تهران مورد حمله جوانانی واقع شد که ضمن پرتاب سنگ شعارهایی علیه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی سر می دادند. این حمله منجر به آتش سوزی در پی آن رخ داد که دولت اعلام کرد از امروز سهمیه بندی بنزین در ایران به اجرا گذاشته می شود. به موجب این سهمیه بندی، اتومبیل های شخصی فقط از 100 لیتر بنزین در ماه برخوردار می شوند. ایران با وجود آنکه یکی از بزرگترین تولید کنندگان نفت خام در جهان است، با این حال فاقد توانایی کافی در صنعت پالایش است و به همین علت مجبور است حدود 40% از بنزین مورد نیاز خود را وارد کند. سازمان عفو بین الملل از جمهوری اسلامی ایران خواست اعدام کودکان و کسانی را که پیش از رسیدن به سن 18 سالگی مرتکب جنایتی شده بودند متوقف کند. در گزارش عفو بین الملل که روز گذشته منتشر شد آمده است که دست کم 71 کودک مجرم در جمهوری اسلامی در انتظار اجرای حکم اعدام خود هستند. سازمان عفو بین الملل می گوید از سال 1990 تا کنون 24 کودک در جمهوری اسلامی اعدام شده اند که این تعداد بیش از هر کشور دیگر در جهان است. تهران اعدام کودکان را انکار می کند. جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق با مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی دیدار کرد. تلویزیون حکومتی ایران با پخش صحنه‌هایی از این دیدار به نقل از آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی گفت: آمریکایی‌ها مخالف گسترش روابط ایران و عراق هستند و تلاش دارند تا در این روابط اخلال ایجاد کنند. این تلویزیون همچنین به نقل از آقای طالبانی گفت که عراق به طور جدی به دنبال تعمیق روابط با ایران است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در دیدار با جلال طالبانی گفت ایران در کمک به مردم و دولت عراق مضایقه نمی کند. رمضان قدیروف رئیس جمهوری مورد حمایت کرملین اعلام کرد که به زودی برای دیدار از اردن، لیبی و امارات متحده عربی عازم خاورمیانه می شود. این خبر هنگامی اعلام شد که آقای قدیروف دیروز سه‌شنبه با سفیران کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی دیدار کرد. آقای قدیروف در این دیدار گفت امیدوار است کشورهای اسلامی در بازسازی چچن سرمایه گذاری کنند. وی افزود سفرش به خاورمیانه به زودی انجام خواهد شد ولی تاریخ دقیق آن را اعلام نکرد. پس از 10 سال تکیه زدن بر مسند نخست وزیری بریتانیا، امروز تونی بلر از این سمت کنایه‌گیری می کند. انتظار می رود که تونی بلر برای آخرین بار در یک جلسه پرسش و پاسخ مجلس بریتانیا حاضر شود و پس از آن ملکه الیزابت از گوردون براون خواهد خواست که مقام نخست وزیر را بر عهده بگیرد. به نظر می رسد آقای براون که در دولت تونی بلر عهده‌دار مقام وزارت دارایی بود در اسرع وقت دست به ترمیم کابینه بزند. این انتقال قدرت در حالی صورت می گیرد که بر اساس گزارش ها قرار است آقای بلر به زودی به عنوان فرستاده گروه چهارگانه صلح خاورمیانه فعالیت جدید سیاسی خود را آغاز کند. گروه چهارگانه صلح خاورمیانه شامل ایالات متحده، اتحادیه اروپا، روسیه و سازمان ملل متحد است.
با تشکر از شاهین بشیری که تازه ترین خبرها تا این ساعت رو به آگاهی ما رسان. و اما چه داریم در این مجله بامدادی رادیو فردا؟ اعلام سهمیه بندی بنزین و خشم مردم، هجوم نیروی انتظامی به تحصن دانشجویان، رئیس جمهوری عراق در تهران تلاش برای ادامه مذاکرات ایران و آمریکا و مطالب متنوع دیگر که بگذارید در طول برنامه ببینید. هنوز دامنه تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران گسترش نیافته و بسیاری از حوزه‌های اقتصادی کشور را در بر نگرفته که بحران بنزین در کشور سر و صدای مردم را درآورده و در بعضی مراکز توزیع بنزین به زبان کشیدن آتش خشم مردم منجر شده است. کشوری که دومین تولید کننده نفت اوپک است، البته امکانات پالایش بنزین به میزان کافی برای مصرف داخلی را ندارد و 40% مصرف بنزین کشور را وارد می کند. سهمیه بندی که شب گذشته اعلام شد می دانید که سهم خودروها را انقدر محدود کرده که تعجب برخی و خشم بسیاری را برانگیخته است. برای مثال کمتر از 3.5 لیتر بنزین برای هر سواری در روز، یعنی هیچ. ماشین باید بخوابد. بازار آزاد چقدر است؟ اگر باشد قطعاً سر به آسمان می زند. برای تاکسی ها هم باز همین است. ماهی 600 لیتر، یعنی روزی 20 لیتر. حدود 1/3 باک. بقیه روز را با باک خالی باید چه کرد؟ خرج روزانه که در نیامده. به گزارش همکارم فریبرز سروش، توجه فرمایید از رویدادهای نخستین ساعات اعلام جیره‌بندی بنزین.
عاقبت پس از ماه‌ها بحث، مناقشه، گفتگو و البته گمانه‌زنی پیرامون نحوه توزیع بنزین، قیمت آن و میزان سهمیه بندی برای خودروها، وزارت نفت در اواخر وقت دیروز با صدور اطلاعیه‌ای بر تمام این مناقشه‌ها پایان بخشید و با تعیین جدولی خاص سهمیه بنزین خودروهای گوناگون را اعلام کرد و رعایت سهمیه بندی را نیز از نیمه شب دیشب اجرایی دانست. بلافاصله پس از صدور اطلاعیه مذکور تقریبا تمامی جایگاه‌های سوخت‌رسانی مملو از کسانی شد که در فرصت‌های باقی مانده در تلاش بودند تا آخرین لیترهای بنزین غیر سهمیه‌ای را در باک خودروی خود بریزند. البته این ازدحام‌ها خالی از درگیری نبود و گزارش‌های منتشره از درگیری، زد و خورد و جنجال در برخی از پمپ بنزین‌ها حکایت دارد. پلیس و نیروهای ویژه ضد شورش نیز در این میان با حضور در قالب جایگاه‌های سوخت سعی در کنترل اوضاع مخشوشی داشتند که بر اثر صف کشیدن صدها دستگاه اتومبیل به وجود آمده بود، تا جایی که برخی از جایگاه‌ها تا ساعت 24 روز سه‌شنبه بنا به فرمان نیروی انتظامی از تحویل سوخت خودداری کردند تا اوضاع آرام شود. از سوی دیگر جدول سهمیه بندی وزارت نفت حکایت از آن دارد که از این پس خودروهای شخصی در ماه 100 لیتر یا به عبارتی روزانه تنها 3.3 لیتر، موتورسیکلت ها ماهانه 30 لیتر، تاکسی ها و وانت بارها ماهانه 600 لیتر، آمبولانس ها و اتومبیل های دولتی ماهانه 450 لیتر جیره بنزین دولتی به ازای هر لیتر 1000 ریال خواهند داشت. در این اطلاعیه برخلاف آنچه که پیش از این گفته میشد اشاره‌ای به نرخ بنزین آزاد یا غیر سهمیه بندی نشده است. در همین حال و بنا به گفته مسئولان اداره پست، بیش از 1,000,000 کارت سوخت صادر شده بلا صاحب در ادارات پست وجود دارد که با شرایط کنونی مشخص نیست مالکان خودروهای فاقد کارت سوخت از امروز چه خواهند کرد.
فریبرز سروش گزارش میداد. تحصن دانشجویان انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی پلی‌تکنیک دوشنبه شب مورد حمله انتظامات دانشگاه قرار گرفت و دانشجویان مجبور به پایان دادن تحصن خود شدند. انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه صادر کرد با محکوم کردن این حمله از ضرب و شتم دانشجویان توسط نیروهای انتظامی خبر داد. محمد هاشمی دبیر تشکل سراسری دانشجوی دفتر تحکیم وحدت به رادیو فردا از چگونگی ماجرا میگوید.
الان نزدیک به 50 روزه که دوستان ما در دانشگاه پلی‌تکنیک همچنان در بازداشت هستند و اخبار دقیقی ما از وضعیت دوستانمون نداریم. از این نظر دانشجویان دانشگاه پلی‌تکنیک و سایر دانشگاه همچنان پیگیر ما هستند و اعتراض به ادامه بازداشت ما همچنان ادامه داره. این اعتراضات در قالب تحصن‌ها و تجمعاتی در دانشگاه امیرکبیر برگزار میشه مرتب ادامه داره و پیگیر هستند دوستان. در ادامه این اعتراضاتشون هم دیشب یک تحصنی رو در دانشگاه آغاز کرده بودند که متاسفانه لحظاتی برای آغاز تحصنشون نیروهای التزامات دانشگاه با اونها برخورد فیزیکی کردن، ماده ضرب و شتم کردن دوستان ما رو و از دانشگاه اخراج کرد. اعتراضات همچنان در شکل‌های مختلفش در دانشگاه ادامه داره.
محمد هاشمی دبیر تشکل سراسری دانشجوی دفتر تحکیم وحدت در گفتگو با رادیو فردا.
به برنامه بامدادی رادیو فردا گوش میکنید.
جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق روز سه‌شنبه در رأس هیئتی وارد تهران شد. یکی از هدف‌های سفر طالبانی به ایران جلب نظر موافق مقامات جمهوری اسلامی برای ادامه مذاکره با آمریکا اعلام شده است. حدود یک ماه پیش، هفتم خرداد ماه دقیقاً، سفیران ایران و آمریکا در بغداد بر سر یک میز نشستند و درباره اوضاع عراق صحبت کردند. گفتگوی رو در روی مقامات رسمی دو کشور بعد از سه دهه. دیروز سه‌شنبه یکی از مقامات وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت هنوز درباره ادامه این مذاکرات تصمیمی گرفته نشده است، اما اگر قرار بر ادامه این مذاکره باشد در سطح سفیر خواهد بود. نیما تمدن گزارش می‌دهد.
در طول چند هفته‌ای که از برگزاری مذاکره میان رایان کراکر و حسن کاظمی قمی به ترتیب سفیران آمریکا و ایران در بغداد می‌گذرد، مقامات عراقی تلاش فراوانی کردند که نظر دو طرف را به ادامه این گفتگوها جلب کنند. از مهمترین تلاش‌ها در این باره می‌توان به سفر هوشیار زباری وزیر امور خارجه عراق به واشنگتن و صحبت با همتای آمریکایی‌اش اشاره کرد. در تازه‌ترین تلاش نیز جلال طالبانی رئیس جمهور عراق روز سه‌شنبه وارد تهران شد تا با مقامات جمهوری اسلامی ایران از جمله درباره موضوع مذاکره با آمریکا صحبت کند. مقامات عراقی از این همه تلاش برای جلب نظر ایران و آمریکا چه نفعی می‌برند؟ مصطفی الانی مدیر برنامه مطالعات تروریسم و امنیت در یک مرکز تحقیقاتی واقع در دبی به رادیو فردا میگوید اگرچه موضوع بحث ایران و آمریکا هم قرار است بر مسئله امنیت در عراق متمرکز باشد، اما این مذاکرات تنها راهی است برای هر دو طرف که از شرایط پیشین خود خارج شوند. این تحلیلگر عراقی مسائل خاورمیانه نسبت به موفقیت آمیز بودن مذاکرات احتمالی ایران و آمریکا نیز ابراز تردید می‌کند.
فکر نمی‌کنم این مذاکرات با هدفی که برای آن تعیین شده مفید باشد، زیرا در سطح منطقه خاورمیانه الان حالت عدم پذیرش و رد چنین مذاکراتی وجود دارد. کشورهای عربی منطقه معتقدند اگر فرصت و شانسی برای مذاکره هست، آنها هم باید درگیر باشند، نه فقط ایرانی‌ها و آمریکایی‌ها. بنابراین فکر نمی‌کنم این مذاکرات در صورت ادامه دستاورد زیادی داشته باشد. ایرانی‌ها درخواست‌های فراوانی از طرف آمریکایی دارند و آمریکایی‌ها هم فهرست بلند بالایی درخواست از ایران دارند. این در حالی است که مسئله عراق فقط بخش خیلی کوچکی از درخواست‌های طرفین و این مذاکرات ایران و آمریکا را در بر می‌گیرد. و خب این وضعیت از سوی کشورهای منطقه قابل پذیرش نیست.
دکتر محمود عثمان از نمایندگان مجلس ملی عراق نیز در گفتگو با رادیو فردا نظر مثبتی درباره این مذاکرات احتمالی ندارد.
خودم زیاد تمایل ندارم این مذاکرات ادامه داشته باشه، چون دولت آمریکا و دولت ایران هر دو خیلی نفوذ دارن در عراق، خیلی تسلط دارن در عراق و میتونن یک کارهای در عراق بکنن. البته برای ما خوب نیست اگر اونها بر علیه یک دیگر باشن و این تضاد اونها در عراق به ضرر مردم عراق میباشه. این خوب نیست این تضاد و این کمپلیکت و اون منطقه. اگر این دو تا توافق بکنند، این دو دولت، هیچ معلوم نیست که این توافق به نفع عراقی ها خواهد شد. بنابراین باید دولت عراق خیلی تلاش میکنه برای اینکه ایرانی ها و امریکایی ها زود زود بشینن و توافق بکنن. باید خیلی آگاه باشن. بنده از طرف خودم زیاد پشتیبانی از این تلاش ها نمی کنم.
برخلاف نظر این نماینده مجلس ملی عراق، بخشی از عراقی هایی که اکنون در این کشور صاحب قدرت هستند تلاش زیادی برای تداوم مذاکره میان ایران و آمریکا می کنند. چند ساعت پیش از ورود جلال طالبانی به تهران، مهدی مصطفوی قائم مقام وزارت امور خارجه ایران گفت هنوز بررسی های دور اول مذاکرات تمام نشده و در صورتی که جمع‌بندی نهایی این باشد که مذاکرات ادامه یابد، بر اساس توافق‌های قبلی این کار ادامه می‌یابد. به گفته این مقام وزارت امور خارجه ایران، فعلا سطح مذاکرات نیز در حد سفیر خواهد بود. مصطفی الانی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در دبی، معتقد است تصمیم نگرفتن ایرانی‌ها برای ادامه مذاکره با آمریکا ربطی به بررسی دور اول گفتگوهایشان ندارد.
I don't understand how long it takes them to evaluate 1 hour of talk.
نمی‌فهمم که ایرانی‌ها چقدر زمان می‌خواهند برای بررسی یک ساعت مذاکره‌ای که در دور اول داشتند. الان یک ماه می‌گذرد. در نتیجه من فکر نمی‌کنم این موضع‌گیری‌ها منعکس کننده یک واقعیت باشند. ایرانی‌ها در میان درخواست‌های زیادی که از آمریکا دارند، پیش از هر چیز می‌خواهند منافع و سودهایی را در سطح سیاسی و امنیتی عراق از آن خود کنند. در مرحله بعد، ایرانی‌ها فشار می‌آورند برای گرفتن دیگر درخواست‌هایشان. اما فکر نمی‌کنم آمریکا در موقعیتی باشد که بخواهد چنین امتیازاتی دهد. علاوه بر این، موضوع عراق برای کشورهای عرب خیلی مهم است، چون دیگر از حالت یک موضوع عراقی خارج شده و یک مسئله منطقه‌ای است. پس دست آمریکا برای امتیاز دهی به ایران باز نیست و حتی اگر بتواند امتیاز بدهد، منطقه با این کار موافق نیست.
محمود عثمان، نماینده مجلس ملی عراق، نیز با این نظر موافق است.
تقارب بین امریکا و ایران، کشورهای عربی از این حساسیت دارند. کشورهای عربی هم خوششون نمیاد، نگران هستند. بنابراین کشورهای عربی هم گاهی اظهار نگرانی یا چیزهای منفی بکنند.
با این همه، تحلیلگران بسیاری هم مانند هوشنگ امیراحمدی، استاد دانشگاه در ایالت نیوجرسی آمریکا، هستند که امیدوارند مذاکره ایران و آمریکا بر سر موضوع عراق ادامه یابد، زیرا در پرتو آن ممکن است منافعی برای ایران موجود باشد.
اگر ایران قبول کنه بیاد سر میز مذاکره، که امیدوارم قبول کنه، اون وقت باید به این مذاکره نه فقط در چارچوب منافع خودش، بلکه در چارچوب منافع امریکا هم فکر بکنه. ایران نمیتونه بیاد سر میز مذاکره و فقط به خاطر اینکه دریچه باز بشه برای مسائل خودش، بلکه باید یه دریچه باشه اینکه تبدیل به دروازه بشه برای حل مسائل امریکا هم. و این تنها راهیه که میتونه این مذاکره رو پیش ببره. یعنی واقعیت اینه که هم امریکا و هم ایران اگر فقط از دریچه منافع خودشون به طور تاکتیکی به این جریان نگاه بکنن، هر دو ضرر میکنن. و من فکر کنم جمهوری اسلامی بیشتر ضرر میکنه. به همین دلیلم امیدوارم هر دو یک دید استراتژیک راهبردی به این جریان داشته باشن و وقتی که برمیگردن سر میز مذاکره، سعی کنن این دریچه کوچیک رو تبدیل به یک در بکنن در مرحله بعدی.
آمریکا تاکنون بارها جمهوری اسلامی ایران را به مداخله در ناآرامی‌های عراق متهم کرده و مقامات تهران این ادعا را رد کردند. دی ماه سال گذشته نیروهای آمریکایی 5 ایرانی را در یکی از دفاتر جمهوری اسلامی در شهر اربیل دستگیر کردند و این افراد همچنان در بازداشت هستند.
نیما تمدن گزارش می‌داد. پیشنویس سومین قطعنامه تحریم ایران تهیه شده و اگر مسئولان جمهوری اسلامی همچنان قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت سازمان ملل را که توقف غنی‌سازی اورانیوم محور عمده آنهاست ندیده بگیرند، سومین قطعنامه تحریم که گسترش دامنه تحریم های پیشین خواهد بود قطعی به نظر می رسد. اما همکنون پیامدهای تحریم های اقتصادی تا کنونی تأثیر فزایندهی بر بخش های گوناگون تولیدی کشور گذاشته است، از نفت و گاز گرفته تا پارچه و فرش. موج تازه مجازات های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی موضوع گفتار اقتصادی امروز رادیو فردا است از فریدون خاوند.
اقتصاد روز.
در حالی که قدرت‌های غربی عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد زمینه تدوین و تصویب سومین قطعنامه تحریم ایران را از سوی جامعه بین‌المللی فراهم می‌آورند، مجازات‌های یک جانبه اقتصادی با فشار یا تشویق آمریکا به ویژه از سوی قدرت‌های اروپایی و ژاپن علیه جمهوری اسلامی رو به گسترش می‌رود. در اتحادیه اروپا با انتخاب نیکولا سارکوزی به ریاست جمهوری فرانسه و انتصاب برنار کوشنر به وزارت امور خارجه این کشور، دامنه مانور جمهوری اسلامی به گونه‌ای چشمگیر کاهش یافته است. طی 50 سال گذشته از روی کار آمدن جمهوری پنجم فرانسه تا امروز، سیاست پاریس هرگز تا به این حد به واشنگتن نزدیک نبوده است. چرخش تازه سیاسی در فرانسه فضای دشوارتری را در روابط اقتصادی این کشور با ایران به وجود آورده که آشکارترین نشانه‌های آن تردیدهای کمپانی نفتی توتال و خودروسازی پژو سیتروئن در قبال جمهوری اسلامی است. پول‌های بانکی فرانسوی نیز در کنار همتایان اروپاییشان به اعمال تضییقات مالی رو به اوجگیری در روابط با تهران روی آوردند. در آسیا به گزارش رسانه‌های بین‌المللی، بانک‌های خصوصی ژاپن محدودیت‌های تازه‌ای را بر وام‌های اعطایی به ایران اعمال کرده و درخواست تهران را مبنی بر پرداخت پول نفت به ارزهای غیر از دلار نپذیرفتند. بر اساس پاره‌ای گزارش‌ها، بانک‌های کویت نیز به محدود کردن مراودات خود با ایران روی آوردند. مجازات‌های اقتصادی و به ویژه تضییقات بانکی علیه جمهوری اسلامی بیش از پیش بر بخش‌های گوناگون تولیدی و بازرگانی ایران تأثیر می‌گذارند. صنعت نفت ایران با کمبود شدید فایننس روبروست. بازرگانان ایرانی در مبادلات خارجی خود با موانع روزافزون روبرو هستند. صادرکنندگان فرش در تلاش برای حفظ بازارهای سنتیشان در کشورهای پیشرفته فشارهای ناشی از تضییقات اقتصادی را بیش از پیش احساس می‌کنند. دست‌اندرکاران نساجی ایران نیز هنگام برشمردن دشواری‌های خود از جمله به اعمال تحریم اقتصادی از سوی قدرت‌های بزرگ اشاره می‌کنند.
فریدون خوابند. ساعت 7:21 دقیقه بامداد است. مجله بامدادی رادیو فردا را می‌شنوید.
از میان مطبوعات،
آغاز ناگهانی سهمیه بندی بنزین از شب گذشته عناوین اغلب روزنامه‌ها را به خود اختصاص داده. روزنامه تهران امروز تیتر سهمیه بندی بنزین 100 لیتر از اجرای سهمیه بندی بنزین حمایت کرده و نوشته آمار مصرف بنزین تا کنون بر اساس اطلاعات میدانی و گمانه‌زنی بود، اما دولت با استفاده از کارت هوشمند سوخت آمار واقعی مصرف برای تصمیم‌گیری‌های کارشناسی را در دسترس قرار داد و زمینه مهار مصرف بنزین را فراهم کرد. روزنامه همیهن با تیتر بنزین شبانه سهمیه بندی شد، عنوان اصلی خود را به این موضوع اختصاص داد و تصویر بزرگی از ازدحام در جایگاه‌های عرضه بنزین را به چاپ رسانده است. روزنامه اعتماد تیتر سهمیه بندی شبانه را برای اقدام دولت در اجرای ناگهانی سهمیه بندی بنزین برگزیده است. روزنامه کیهان سرمقاله و بخشی از گزارش‌های امروز خود را به حمایت از دولت آقای احمدی نژاد اختصاص داده و رسانه‌ها را به دلیل انتقاد از سیاست‌های اقتصادی دولت به بی‌انصافی و فساد متهم کرده است. نویسنده کیهان سیاست‌های اقتصادی آقای احمدی نژاد به ویژه اقدام دولت نسبت به سهمیه بندی بنزین را نقطه قوت دولت تعبیر کرده و نوشته بسیار آسان است که فهرستی طویل از موفقیت‌های شگفت دولت نهم در دیگر عرصه‌ها خصوصا سیاست خارجی نیز عرضه کرد. روزنامه شرق نامه شیرین عبادی به رئیس قوه قضاییه در خصوص حاله اسفندیاری و پرناز عظیما را منعکس کرده است. به نوشته این روزنامه، شیرین عبادی وکیل مدافع حاله اسفندیاری و پرناز عظیما در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضاییه آزادی موکلانش را خواستار شده و خطاب به وی نوشته موکل این جانب خانم حاله اسفندیاری قریب به 40 روز است که در حبس به سر برده و ممنوع الملاقات است و بازپرس مربوطه حتی از پذیرش وکالتنامه امتناع می‌ورزد و حاضر نیست آن را به امضای موکل برساند. همچنین درخواست‌های مکرر من برای تبدیل قرار بازداشت موقت به وثیقه یا کفالت تاکنون ره به جایی نبرده است. خانم عبادی در قسمتی دیگر از نامه خود به رئیس قوه قضاییه نوشته موکل دیگر من خانم پرناز عظیما به جرم خواندن خبر از رادیو فردا با تشکیل پرونده نزد بازرس فوق الذکر ممنوع الخروج شده و با وجود تودیع وثیقه 500 میلیون تومانی و گذشته بیش از 4 ماه هنوز به وی اجازه خروج از کشور را نمیدهند. شیرین عبادی در این نامه خواستار صدور دستور مساعد شاهرودی برای پایان بخشیدن به چنین رفتاری و آزادی هرچه زودتر خانم‌ها اسفندیاری و عظیما شده است. روزنامه همشهری به نقل از وزیر کار و امور اجتماعی نوشته همکنون 2,991,000 نفر نیروی بیکار در کشور وجود دارد که سالانه معادل 1,200,000 نفر فارغ التحصیل دانشگاهی نیز به این تعداد اضافه می شود. روزنامه اعتماد ملی در گزارشی از برگزاری همایش حقوق شهروندی انتشار داده با عنوان بلا تکلیفی حقوق شهروندی میان دو قوه منتشر کرده است. به نوشته این روزنامه، روز گذشته محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی به همراه 2 نفر از وزرا و فرمانده کل نیروی انتظامی میهمان رئیس قوه قضاییه در همایش قوه قضاییه و حقوق شهروندی بود تا برخلاف همه تعاریف این سالها از حقوق شهروندی کرامت انسانی را از آن همه متهمان نداند و به صراحت حذف همه حقوق را از متهمان پرونده‌های امنیتی خواستار شود. این روزنامه نوشته که این درخواست آقای احمدی نژاد باعث شد رئیس قوه قضاییه برای اولین بار نسبت به موارد نقض حقوق شهروندی در این پرونده ها اعتراض کنند. اعتماد ملی نوشته که هاشمی شاهرودی نباید از حقوق مردم فاصله بگیرد. این نشانه خطر است، چون او خادم ملت است و نمیتواند در را بر مردم ببندد و برای خود شأنی بالاتر از مردم بداند و حقوق آنها را از بین ببرد. روزنامه اعتماد اظهارات روز گذشته فرمانده نیروی انتظامی مبنی بر تشدید مبارزه با بدحجابی را مورد توجه قرار داده است. به نوشته این روزنامه، احمدرضا رادان سه‌شنبه اعلام کرد که طرح امنیت اجتماعی به خصوص در بحث حجاب با نیروهای بیشتر و تازه نفس‌تر از امروز در تمام نقاط شهر تهران پیگیری می‌شود. اعتماد همچنین خبر داده که یک فوتبالیست لیگ برتر به دستور شعبه 77 دادگاه کیفری استان تهران به اتهام تعرض به یک دختر بازداشت شده است.
نگاه کیان معنوی بود به روزنامه امروز صبح تهران. اما بعد از این همه خبرها و رویدادهای سیاسی برویم به جهان ورزش با خبرهای داغ ورزشی حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرد کشور از نظر امکانات ورزشی دچار نارسایی و کمبود است و به همین دلیل کنفدراسیون فوتبال آسیا نام ایران را از فهرست داوطلبان میزبانی جام ملت‌های آسیا حذف کرده است. مهدی محمد نبی دبیر فدراسیون فوتبال در مورد حذف نام ایران از فهرست داوطلبان میزبانی جام ملت‌های آسیا در سال 2011 به خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی اظهار داشت ایران به دلیل نداشتن امکانات و استانداردهای لازم از میزبانی این مسابقات کنار رفت. به یسار امیدواری کرد با فراهم شدن شرایط لازم ایران بتواند در دوره‌های بعد از سال 2011 میزبان مسابقات شود. دو روز پیش خبرگزاری‌های بین‌المللی گزارش دادند ایران به علت عدم ارسال به موقع درخواست میزبانی از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا کنار گذارده شده است. این کنفدراسیون تصمیم نهایی خود را برای میزبانی جام ملت‌های آسیا روز 7 مرداد ماه آینده اتخاذ خواهد کرد. به نظر می‌رسد امیرنشین قطر به عنوان میزبان مسابقات فوتبال جام آسیایی برای سال 2011 برگزیده شود. تیم ملی فوتبال ایران که برای آمادگی در مسابقات جام آسیایی 2007 که 10 روز دیگر آغاز می شود در تهران اردوی تدارکاتی خود را برپا ساخته، عصر دیروز در ورزشگاه آزادی تمرینات خود را دنبال کرد. در تمرینات دیروز که با نمنم باران همراه بود، برخی از نمایندگان مجلس نیز برای تشویق تیم ملی به ورزشگاه رفته بودند که البته این حضور نظم تمرین را به ویژه به خاطر عکس گرفتن با بازیکنان برهم زد. روزنامه جهان فوتبال چاپ تهران در شماره امروز چهارشنبه خود نوشت حضور نمایندگان که غیر منتظره به نظر می رسید باعث شد در جریان تمرین نوعی اخلال و بی‌نظمی به وجود آید. مسابقات فوتبال جام ملت‌های آمریکای جنوبی معروف به کوپا آمریکا بامداد امروز چهارشنبه به وقت ایران در ونزوئلا گشایش یافت و در نخستین بازی تیم ملی فوتبال پرو با 3 گل اوروگوئه را شکست داد. شکست اوروگوئه که در تاریخ 90 ساله کوپا آمریکا 15 بار به مقام قهرمانی رسیده است از دیدگاه ناظران فوتبال شگفت‌انگیز بود. فردا در دومین روز مسابقات برزیل با مکزیک پیکار دارد و شیلی به مساف اکوادور می رود. و در دومین روز مسابقات تنیس ویمبلدون در حومه لندن در قسمت مردان رافائل نادال اسپانیایی شماره 2 جهان حریف آمریکایی خود ماردی فیش را شکست داد و نیکولای داویدنکو بر هموطن روس خود کورولوف پیروز شد. در بخش زنان ماریا شاراپووا شماره 2 جهان از روسیه یونگ چانگ از تایوان را شکست داد و یلنا یانکوویچ شماره 3 جهان از صربستان در مقابل حریف بریتانیایی خود آن کوتافنگ پیروز شد.
حبیب روشنزاده بود با خبرهای داغ ورزشی. رسیدیم به آخرین دقیقه این مجله بامدادی رادیو فردا. اجازه دهید در فرصت باقی مانده مروری داشته باشیم بر مهمترین خبرها تا این ساعت. خبرگزاری های رویته و فرانسه از قول شاهدان عینی در تهران گزارش دادند که یک پمپ بنزین در شمال غرب تهران مورد حمله جوانانی واقع شد که ضمن پرتاب سنگ شعارهای علیه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی سر می دادند در اعتراضی آشکار علیه سهمیه بندی بنزین. سازمان عفو بین الملل از جمهوری اسلامی ایران خواست اعدام کودکان و کسانی را که پیش از رسیدن به سن 18 سالگی مرتکب جنایتی شده بودند متوقف کند. جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق با مسئولان جمهوری اسلامی در تهران دیدار و از جمله درباره ادامه مذاکره ایران و آمریکا با آنان گفتگو کرد.
و کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا روز سه‌شنبه با 37 رأی موافق در برابر یک رأی مخالف لایحه تشدید فشار بر شرکت‌های خارجی را که با ایران داد و ستد می‌کنند تصویب کرد. سپاسگزارم که همراه ما بودید. در این مجله بامدادی هم من بهمن باستانی به اتفاق همکارانم در این مجله از حضور شما خداحافظی می‌کنم و از شما دعوت می‌کنم